با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
بخش 7. اگر خانم مدیر تلفن میزد و از پدرش میپرسید که چرا فرهاد آن دو روز به مدرسه نرفته است، میدانست که پدرش جواب خانم مدیر را میدهد. از آن گذشته همه میدانستند که چرا او به مدرسه نمیرود. اگر اینها برای دیگران مایه سرگرمی و احیانا دردسر بود، ولی برای فرهاد مایه دلشوره بود. صبح که از خواب بیدار شد، احساس دلشوره کرد. بسیار فکر کرد و خوشحال شد. می‌خواست به کوچه بدود و سراغ سیاه را بگیرد و با هم به خرابه‌ها بروند و بازی کنند. می‌خواست سیاه را هرچه زودتر پیدا کند، برای اینکه در تنهایی فکر کرده بود و فکرهای باور نکردنی و عجیبی به سرش زده بود. در رخت خوابش غلط زده بود و به زیر دریایی فکر کرده بود. فکر کرده بود که اگر یک صندوق بزرگ حلبی پیدا کند و دورش را با قیر بگیرد که آب در آن نفوذ نکند و یک لوله بزرگ گیر بیاورد و بالای آن نصب کند، می تواند صندوق را به حوض بزرگ منزلشان بیاندازد. پیش خود حساب کرده بود که اول به درون صندوق خواهد رفت و بعد از سیاه خواهد خواست که صندوق را به حوض بیاندازد. این بود که می‌خواست بر نحوی شده سیاه را گیر بیاورد و نقشش را با او در میان بگذارد و به او بگوید که هیچ کس نباید سر از نقشه آنها در بیاورد و آنها باید رازشان را پیش خودشان نگه دارند. آن وقت قیافه سیاه را در نظر آورد که بهت زده و منگ او را نگاه می‌کند و او برایش شرح می‌دهد که چطور می‌شود یک پنجره شیشه‌ای روی بدنه زیر دریایی کار گذاشت و چطور می‌شود از پشت پنجره شیشه‌ای ماهی‌ها را در آب حوض دید که شنا می‌کنند. بعد فکر کرد باید نقشش را اسرارآمیزتر بکند و برای سیاه شرح دهد. مثل آن وقتا که یواشکی به سراغ درخت هلوی پیوندی پدرش می رفت و هلوهایی را که هنوز نرسیده بودند می چید. هرچند می دانست پدرش هلوها را تک تک شمرده است و اگر یکی از آنها کم بشود به سراغ او می آید. ولی فرهاد نمی توانست وسوسه چیدن هلوها را از ذهنش بدر کند. بعد از ظهرها که پدرش خوابیده بود، نوک پا از اتاقش بیرون می آمد و پشت دار بست می رفت و هلوها را تماشا می کرد. پدرش او را می دید که به هلوها نگاه می کند و از اتاقش داد می زد: فرهاد، به هلوها دست نمی زنی ها؟ این هلوها برای قشنگی خانه است. اگر هلو خواستی به علی بابا بگو برات از بازار بخره. و فرهاد مثل گربه دزده سرش را پایین می انداخت و دمش را روی کولش می گذاشت و به اتاقش برمی. به علی بابا نمی گفت که برایش از بازار هلو بخرد، بلکه در اتاقش انقدر می نشست تا مطمئن شود که پدرش به خواب رفته است. آن وقت دو مرتبه برمی گشت و به سراغ هلوها می رفت. وقتی به زیردریایی فکر می کرد، هوسی مثل هوس چیدن هلوها به دلش راه یافته بود. می خواست هر طور شده یک جعبه آهنی پیدا کند و با آن زیر دریایی بسازد. نزدیک ظهر سیاه به سراغش آمد و آنها با هم به کوچه رفتند. سیاه گفت که مدرسه را به خاطر مردن سوسنبری تعطیل کردند و گفتند که سرهایشان را پایین بیاندازند و مثل بچه های آدم به خانه هایشان بروند. اما سیاه خواسته بود که پیش او بیاید، برای اینکه دو روز بود او را ندیده بود و میخواست احوالش را بپرسد. از او پرسید: با من قهری؟ فرهاد شانه هایش را بالا انداخت و گفت: برای چی قهر باشم؟ سیاه گفت: من خیال کردم شاید قهر کرده باشی، چرا نمیای مدرسه؟ فرهاد گفت: برای اینکه مادرم رفته و خیالم ناراحته. سیاه گفت: تو کوچه همه همینو میگن، میگن مادرت رفته جایی. شیخ علی از من پرسید که چیزی از تو شنیدم؟ من گفتم فرهاد چیزی به من نگفته. گفتم تو با من قهری، خوب کردم نه؟ فرهاد گفت: صداشو در نیار، میخوان تو رو تیر کنن که از من زیر پاکشی کنی. سیاه گفت: مادرت کی برمیگرده؟ فرهاد گفت: نمیدونم، همینقدر میدونم که حتما برمیگرده، خیالم از این بابت تخته. سیاه گفت: منم همینو گفتم، گفتم مادرش برمیگرده، گفتم خیالم از این بابت تخته. فرهاد پرسید: شونت هنوز درد میکنه؟ سیاه گفت: خوب شده، فقط یه خورده جای نیشتر میخاره. سیاه دستش را در هوا چرخاند و لبه جرز دیوار را گرفت و خودش را بالا کشید. سیاه گفت: بند شونم مثل بربرینگ کار میکنه، اصلا درد نمیکنه. اول فکر کردم زورم کم شده، یه خورده تمرین کردم، دو مرتبه مثل روز اول بازوم به کار افتاد. فرهاد گفت: حالا که زورت زیاد شده میتونی یه صندوق بزرگ رو بندازی تو حوض؟ فرهاد نقشه زیردریاییش را جزء به جزء برای سیاه شرح داد. سیاه کتابهایش را روی زمین گذاشته بود و روی آنها نشسته بود. فرهاد را نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. فرهاد گفت: خیلی آسونه، دورشو که قیر بگیری آب نفوذ نمیکنه. سیاه او را زلزل نگاه کرد و حتی یک بار هم پلک نزد. فرهاد خیال کرد حرفهایش به دل سیاه تأثیر نکرده است. برای اینکه سیاه رویش را از او برگرداند و نگاهش را به بیابان انداخت و شروع کرد به خاراندن سرش و گفت: من میترسم فرهاد، توی صندوق حلبی همه چیز تاریکه، چه برسه به اون که بخوای ته حوض هم بری، آدم ترسش میگیره و هر چی صدا بزنی کسی صدا تو نمیشنوه. اومدیم، صندوق سوراخ داشت، یک سوراخ کوچولو به اندازه یک ارزن. اومدیم، آب اومد تو صندوق، اون وقت چی کار میکنیم؟ فرهاد گفت: اول صندوق رو امتحان میکنیم، صندوق رو میندازیم تو حوض، بعد بیرونش میکشیم، اگه آب توش رفته بود سوراخش رو پیدا میکنیم و قیر میگیریم. سیاه گفت: فرهاد دور اسم منو قلم بگیر، من دست به این کار نمیزنم، اگه بابات بفهمه جوابشو چی میدی؟ فرهاد گفت: تو خاطر جمع باشه، من میدونم چطور ترتیب کارا رو بدم. سیاه، من چیزهایی میدونم که نمیتونی توی کتابها پیدا کنی. نگاه کن به اون ابرها که دارن میان این طرف، نگفته بودم که سر سه روز گرد باد به شهر میاد و طوفان میشه و طوفان سختی میشه و گرد باد خونه ها رو از جا میکنه؟ خوب نگاه کن، اینها ابرهایی که وعدشون رو داده بودم. سیاه با چشمهای وحشت زدهش ابرها را مینگریست. دل فرهاد از هراس آکنده شده بود، با وجود این احساس غرور و نیرومندی میکرد. انگار فرمان ابرها و طوفان به کف او بود. سینه‌اش را جلوی باد نگه داشته بود و فشار باد را روی سینه‌اش احساس میکرد و فکر میکرد که مثل سدی راه را بر طوفان گرفته است. گفت: خیالت جمع باشه. سیاه گفت: فرهاد من میترسم، من از حرفهای تو میترسم. فرهاد گفت: ترسو؟ سیاه گفت: اگه میخوای زیر دریایی درست بکنی بکن، ولی دور اسم منو قلم بگیر. فرهاد باز گفت: ترسو؟ سیاه بلند شد، کتابهایش رو از روی زمین برداشت و راه افتاد. گفت: اینا همش کلکه، آسمون هزار مرتبه باریده و اینم یه دفعه دیگه شه، طوفان و گردبادم همش کشکه، تو فقط میخوای منو بترسونی تا زیر دریایی تو بندازم تو حوض، ولی من زیر دریایی به حوض انداز نیستم. تو میدونی که من از آسمون قرنبه میترسم، اما منم میدونم که به حرف گربه سیاه بارون نمیاد، تازه بذار بارون بیاد. بارون که لولو خورخوره نیست و به آدم آزار نمیرسونه، بلکه بارون برای زمین خوبه. معلم جغرافیامون گفت که بارون برای زمین مفیده، هیچ خبری نمیشه و بلایی سر هیچ کس نمیاد. فرهاد گفت آهی دید. سیاه گفت فرهاد من میخوام برم خونمون. سیاه با ابروها و لبهای برگشتش التماس میکرد و عقب عقب میرفت، مثل این بود که نزدیک است گریهش بگیرد. فرهاد داد زد وایستا. سیاه گفت من میخوام برم خونمون و به سوی خانهشان دوید. فرهاد با صدای بلند میخندید و عقب او میدوید و میگفت سیاه وایسا خبری نمیشه، همه رو از خودم جور کرده بودم. ولی سیاه مثل باد میدوید و باد پشت سرش لوله شده بود و چون دستی نامرئی پیراهنش را از عقب میکشید. فرهاد بالاخره از دویدن خسته شد و وسط کوچه ایستاد. سیاه رفته بود و در کوچه پرندهی پر نمیزد. به نظرش رسید که دهان آسمان هوای کوچه را مکیده است و احساس میکرد نیروی باد او را به دیوار خانهشان میفشارد. پیش خود گفت که اگر آسمان نبارد شریف جان در پنجه باد له خواهد شد. وقتی باران شروع به آمدن کرد، فرهاد نفسی به راحتی کشید و سلانه سلانه به منزلشان بازگشت. به حوضخانه رفت و پشت درخت‌های نارنج منتظر شد که باران بند بیاید، ولی باران بند نیامد. دل فرهاد از همه چیز زده شد و به اتاقش رفت که چرتی بزند. چرت بعد از ظهر را برای این دوست داشت که تو رخت خوابش زانوهایش را در شکمش جمع می‌کرد و دست‌هایش را زیر سرش می‌گذاشت و فکرهای عجیب غریبی به سرش می‌افتاد. این بود که چون سرش را روی متکا گذاشت خیال کرد خیلی خسته است و به زودی خوابش خواهد برد. در صورتی که خوابش نبرد و با اینکه چشمایش را هم گذاشته بود، صداهای بیرون را به خوبی می شنید. ساعت 4 بعد از ظهر صدای قدمهای عمه‌هایش را که به دیدن آمده بودند شنید. از جا جست و به ایوان آمد. عمه‌هایش کنار حوض ایستاده بودند و سیگار می کشیدند. به سیگارهایشان پشت سر هم پک می زدند و معلوم بود اوقاتشان تلخ است. خانمو لب باغچه قدم می زد و با تسبیحش بازی می کرد. با تمام پیری خیلی بیتاب و عجول به نظر می رسید. وقتی پدرش از در حیاط تو آمد، عمه ها و خانعمویش به سوی او رفتند، ولی پدرش چیزی به آنها نگفت. سرش را پایین انداخت و به تالار رفت. عمه ها سیگارهایشان را توی حوض پرت کردند و از عقب پدرش به تالار رفتند. فرهاد می دانست که می خواهند راجع به مطلب مهمی حرف بزنند. شاید خبری از مادرش داشتند و خبرشان مهم و سری بود و نمی خواستند کسی سر از آن در بیاورد. فرهاد از پله ها پایین آمد و به گوشواره رفت و از درز در دید که پدرش روی مبلی نشسته و آرنج هایش را روی زانوانش تکیه داده است و صورتش را در دست های خود می فشرد. عمه ها هنوز اوقاتشان تلخ بود. می خواستند راجع به مادرش حرف بزنند. پهلوی هم روی مبل دو نفره نشسته بودند. کلاهای مادام بابایوف را به سر داشتند و بالای سرشان عکس خان بابا به دیوار آویزان بود و آنها را با اخم نگاه می کرد. در لباس‌های سیاهشان مثل لکه مرکبی بودند که وسط کاغذی تا شده باشد و دو نسخه بدل از خود به جا گذاشته باشد. خانمو عصا و کلاهش را روی میز انداخته بود و وسط تالار قدم می‌زد. کسی چیزی نمی‌گفت و فرهاد خنده‌اش گرفته بود، مثل اینکه کسی قلقلکش داده باشد. نمی‌دانست از چه خنده‌اش گرفته است، ولی می‌دانست اگر صدای خنده‌اش بلند شود اوقات آنان تلخ خواهد شد و با اردنگی او را از گوشواره بیرون خواهند کرد. خیلی گذشت تا اینکه عمه فخری که عمه بزرگتر بود حوصله‌اش سر رفت و خودش را روی مبل جابجا کرد و گفت بالاخره کار خودشو کرد. عمه شمسی دنباله صحبت عمه فخری را گرفت، اون هم با این افتضاح: آقا داداش، هر چی گفتیم به گوشت نرفت تا اینکه کار به اینجا رسید. پدرش سرش را پایین انداخته بود و حرفی نمی زد. خانمو وسط تالار از قدم زدن ایستاد و دستش را به سوی پدرش تکان داد. آخه یه چیزی بگو، همینطور سرتو پایین انداختی که چی؟ خیال میکنی به بیچارگی تو رحم میکنند؟ رویش را به عمه ها کرد. فرق نمیکنه به بیچارگی همه ما. اگه یک سال دیگه اینطوری بگذره باید یک چیز دستی هم بدیم تا بتونیم جون سالم از شریف جان در ببریم. عمه فخری صدایش را بلندتر کرد و گفت میفرمایین شبانه لچکمونو به سرمون بکشیم و فرار کنیم؟ همینو کم داشتیم. بعد از یک عمر خون دل خوردن و صورت رو با سیلی سرخ نگه داشتن. عمه شمسی گفت آبروی داشتیم، اسم و رسمی داشتیم، کسی بدون اجازه خان بابا دست به سیاه و سفید نمی زد. وقتی حاکم رو احضار می کردن اگه آب دستش بود زمین می گذاشت و پای پیاده خدمتشون می رسید و کسب اجازه می کرد. خودم با گوشهای خودم شنیدم که در همین تالار به پدرم گفت قربان اجازه بفرمایید چاکرتون دستتون رو ببوسه. مرحوم پدرم با تواضع دستشون رو عقب کشیدن و صورت حاکم رو بوسیدن. حالا کجاست بیاد ببینه که چه به سر خونوادش اومد. فرهاد به عکس اخموی خان بابا نگاه می کرد و خندش گرفته بود. به نظرش می رسید که خان بابا می خواهد از پشت شیشه قاب عکس بپرد بیرون، ولی خشکش زده است و کاری نمی تواند بکند. عمه فخری گفت همش زیر سر ندونم کاری های جناب آقاست. خیال کردیم برادره، مرده، دستی به کارها داره و اگر کارهایمونو به دستش بسپریم دیگه قصه ای نداریم. عمه شمسی گفت آن ناکام خمیره دیگه ای داشت، کارهاش روی عقل و حساب بود. خان بابا می گفت اگر میرزا اصلان خان نبودم می خواستم که آقا کوچیک باشم. داشتند راجب عموی ناکامش صحبت می کردند. عمه هایش دستمال هایشان را در آورده بودند و عشق هایشان را پاک می کردند. پدرش به مبل تکیه داده بود و انگشت های بلندش را روی چشم هایش گذاشته بود و به آنها گوش می داد. فرهاد برای پدرش نگران بود. ممکن بود ناگهان از جا بلند شود و آنها را از خانهشان بیرون کند، ولی پدرش از جا بلند نشد و فریاد نزد. همچنان به حرفهای آنها گوش می داد. صدای گریه عمه هایش بلند بود. خان عمو به عمه ها و به پدرش نگاه کرد و ناگهان با عصبانیت دستهایش را بالای سرش برد و فریاد زد تعزیه خونه درست کردین؟ اگه میخواید آب غوره بگیرید پس چرا عقب من میفرستید؟ کلاه و عصایش را برداشت و خواست از تالار بیرون برود. در تالار را باز کرد و نگاهی به آسمان انداخت. باز هم که هوا ابریست، بایست چترم را همراه می آوردم. پدرش سر بلند کرد و گفت خانمو کجا تشریف میبه؟ خانمو کجا میرید؟ میخواستم درباره اون موضوع با شما صحبت کنم. خانمو با عصبانیت برگشت و گفت شما که عزا گرفتین و یکی نیست جواب سوالهای بنده رو بده. الو ای اوشکتم ای دور کمیت فیل های هی ادوار کمیت فیل اوکی اوکی اسپرنگیر رول هی هی خانمو با عصبانیت برگشت و گفت شما که عزا گرفته اید و یکی نیست جواب سوالهای بنده رو بده. بنده نه روزخانم نه از روزخانی خوشم میاد. 20 سال تمامه که به قصه آن ناکام گوش میدم، دیگه تا خرخرم بالا اومده. پدرش به آرامی گفت عصبانی نشید، حالا موقع جوش زدن نیست، باید فکری برای آبروی فامیل بکنیم. خانمو دستش را به کمر گذاشت و با تمسخر گفت آبروی فامیل؟ چیزی از آبروی فامیل نمونده آقا جان. مگه گوشات کره یا خودتو به نفهمی میزنی؟ شنیدی در بلدیه چه گفتن؟ اگه نشنیدی بگذار برات بگم تا بشنوی. استغفر الله، نمیخوام دهنمو باز کنم. پدرش دو مرتبه انگشتهایش را با خستگی روی چشمهایش گذاشت و گفت: همه رو شنیدم، خودم خوب میدونم. عمه ها دستمالهاشان را از روی چشمهای گریه کردهشان برداشتند و با دقت بیشتری به صحبتهای خانمو و پدرش گوش دادند. خانمو کمی آرامتر شده بود و آهسته تر حرف میزد. گفت: بسیار خوب پسر جان، چه کاری از دست من پیر مرد ساخته است که برات بکنم؟ کلاه و عصایش را دو مرتبه روی میز گذاشت و آهسته به پدر فرهاد نزدیک شد. خانمو گفت: هیچ میدونی که دارن چونه ما رو زنده زنده میبندن؟ هیچ میدونی بوی الرحمان ما بلند شده و گداهای سادات محله دارن شکماشونو برای حلوای ما صابون میزنن؟ میدونی یا میخوای باز هم برات بگم؟ عمه ها سرهایشان را تکان دادند و دلهره‌ای قلب فرهاد را پر کرد. فرهاد سنگینی و زور باد را روی شیشه های درهای منزلشان حس کرد. خانمو صدایش را آهسته تر کرد و یواش گفت: پس فردا باید به محکمه بری و نگاه تو توی صورتاشون بندازی. تو خیال میکنی سرهنگ جهانسوز دلش به رحم میاد و دست تفقد به سرت میکشه؟ 300 تومن پول نقد خرج کرده که نگذارن یک کلمه حرف حسابی از دهونت 300 تومن پول نقد خرج کرده که نگذارن یک کلمه حرف حسابی از دهانت بیرون بیاد. پدرش گفت: برای همین میخواستم با شما مشورت کنم. خانمو گفت: من حرفم رو همون روز اول زدم، دندان کرم خورده رو میکشن و میندازن دور، طلاقش بده. دماغ عقابی خانمو روی سبیلش چنبر شده بود و چشمش خیره خیره پدرش را مینگریست. کلمات خانمو مثل لجه‌ای در فضای تالار سنگینی میکرد و از کسی صدایی بر نمیخواست. پدرش سرش را پایین انداخته بود و فرهاد نمیتوانست صورتش را ببیند، ولی فکر میکرد اگر اختیار از کف پدرش بیرون برود ممکن است اوضاع بد شود. آنچه در آن چند روز پشت قیافه سرد و تودار پدرش در تقلا بود مثل شراره آتشی زبانه بکشد و خشک و تر را با هم بسوزاند. این بود که فرهاد مشتهایش را روی سینه‌اش نگه داشته بود، نفسش را حبس کرده بود و دعا می کرد که خانمو لب مطلب را درز بگیرد و بیش از آن سر به سر پدرش نگذارد. در تالار کسی حرف نمی زد. پدرش دستهایش را به هم می مالید. خانمو جلو آمد و صورتش را به صورت پدرش نزدیک کرد و آهسته گفت: امیر جان، زنت مال خودت نیست. فرهاد صدای قلبش را می شنید که گروپ گروپ در سینه‌اش می تپید. لبش را با دندان گاز گرفته بود و با وحشت پدرش را نگاه می کرد. مثل این بود که همه چیز می خواست از حرکت بیفتد. می دانست که مردم پشت سر مادرش حرف می زنند. حتی کسانی بودند که به خانه آنها می آمدند و پشت سر مادرش نیش و کنایه می زدند. ولی هیچ کس علناً راجع به آن شایعه ها با پدرش صحبت نکرده بود. پدرش سعی کرده بود خیلی چیزها را نبیند و اگر کسی به آن چیزها اشاره‌ای می‌کرد، مرض پدرش عود می‌کرد و چون مرضش عود می‌کرد، به شکل گربه‌ای وحشی در می‌آمد و به صورت هر چیز و هر کس چنگال می‌کشید. آن وقت دست‌هایش را روی شکم خودش می‌گذاشت و مثل این بود که به شکم خودش چنگال می‌کشید. خم می‌شد و شکمش را می‌گرفت و ناله می‌کرد. با دندان‌هایش بازوی خودش را گاز می گرفت و اگر به چشمهایش نگاه می کردی به نظرت می رسید که عقب چیزی دودو می زنند. به خاطر اینها بود که فرهاد خشکش زده بود و از جا تکان نمی خورد و خیال می کرد که اگر او تکان نخورد چیزی تکان نخواهد خورد و آدم ها سر جاهایشان خشکشان خواهد زد. با وجود این پدرش همچنان روی مبل نشسته بود و دستهایش را به هم می مالید. بعد از لحظه ای با صدای لرزانی گفت: فرهاد رو چیکار کنم؟ تا به حال همه چیز رو به خاطر اون تحمل کردم. عمه فخری گفت: هر وقت میخوایم کار رو یک سره کنیم بهانه فرهاد رو میگیره. آقا جان مگه ما مردیم؟ بچه مال ماست و خودمون هم بزرگش میکنیم. پدرش گفت: هیچ کس نمیتونه جای مادرش رو بگیره. عمه شمسی گفت: مادری که سال تا سال رنگش رو نمیبینه و هیچ وقت به فکر آبرو و حیثیت اون نبوده. پدرش آهسته گفت: خواهر جان. خانمو ناگهان از جا در رفت و فریاد زد: پس ما رو برای چی اینجا جمع کردی؟ تا خبری میشه میفرسته عقب ما. آی امان، آی هوار که دنیا روی سرم خراب شد و وقتی میخوایم کارشو درست کنیم نمیتونه تصمیم بگیره. پدرش گفت: این کار مربوط به خودمه، خودم حلش میکنم. خانمو دستش را در هوا تکان داد و با عصبانیت گفت: پس ما اومدیم اینجا چه کار کنیم؟ پدرش گفت: فقط میخواستم ببینمتون و سلام. خانمو گفت: واقعا که مسخره است فخرالزمان، بنده دیگه نمیتونم این مسخره بازی رو تحمل کنم. کلاه و عصایش را برداشت و از تالار بیرون رفت. دل فرهاد آرام گرفته بود و از رفتار پدرش احساس غرور میکرد. عمه ها دستمال هاشان را در کیف هایشان گذاشتند. چپ چپ پدرش را تماشا کردند و سپس از تالار بیرون رفتند. فرهاد دو مرتبه قلقلکی شده بود. تا وسط حیاط دنبال عمه هایش دوید، اما وسط حیاط باد تو چشمش زد و نتوانست جلوتر برود. به پشت داربست رفت و به دامن عمه هایش نگاه کرد که از پله ها بالا می رفتند و پاهایشان در جوراب‌های مشکی مثل بادنجان‌هایی بود که برای ترشی خشک کرده باشند. علی بابا پهلوی گوهر روی پله‌های مطبخ نشسته بود و سبزی پاک می‌کرد. با نوک چاقو به عمه‌هایش اشاره کرد و به فرهاد لبخند زد. فرهاد پدرش را دید که در تالار ایستاده است و فکر می‌کند. باد تندتر و خنک‌تر شده بود. فرهاد یخ کرد و به تالار رفت. چون معلوم نبود که آن شب یا فردایش گلویش نسوزد و آب دماغش راه نیفتد و تب نکند. وقتی به تالار رسید پدرش را دید که در مقابل عکس خان بابا ایستاده است. خان بابا در جبه و شالش روی یک صندلی نشسته بود و با غضب آنها را تماشا می‌کرد. فرهاد کنار در ایستاد و جرأت نکرد جلوتر برود، مثل اینکه پدرش فهمید که او پشت سرش ایستاده است. بدون اینکه برگردد گفت: فرهاد شبها راحت میخوابی؟ فرهاد گفت: بله بابا جان. پدرش گفت: مادرت همین چند روزه بر میگرده؟ فرهاد گفت: بله بابا جان. با وجود این فرهاد حس کرد مادرش به آن زودی ها بر نخواهد گشت. به نظرش رسید که مادرش خیلی از آنها دور است. آنقدر از آنها دور بود که فرهاد دیگر نمی توانست تنهایی و خلوت خانهشان را تحمل کند. ناگهان احساس کرد دیوارهای زمحریری که او را از پدرش جدا می کرد فرو ریخته است. در دلش احساس گرمی موج زد. دوید و پاهای پدرش را از پشت در بغل گرفت. پدرش برگشت، او را نگاه کرد و همانطور که او را نگاه می کرد می خندید و مثل این بود که از او خیلی راضی است. نگاهش را دو مرتبه از او برداشت و به عکس خان بابا دوخت. انگشت هایش را میان موهای فرهاد فرو برد و همچنان که با موهای سر او بازی می کرد آهسته می گفت: فرهاد، فرهاد. فرهاد سرش را زیر دست کشیده پدرش خم کرده بود و چیزی در دلش قنج می زد. می خندید و در ذهنش عقب یک صندوق حلبی خیلی خیلی بزرگ می گشت.